بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 71، اداء الدين من المؤونة اذا كان في عام حصول الربح او كان سابقا ولكن لم يتمكن من ادائه الى عام حصول الربح و اذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالاحوط اخراج الخمس اولا و اداء الدین من ما بقی. صاحب عروه فرموده است که اگر دین در سالی باشد که سال حصول رب هست، یعنی همین امسال ما قرض کردیم و در همین سال با ارباحمان می‌خواهیم اداء دین بکنیم. الدین و اداءه من الربح کانا فی سنتن واحده. در این صورت عرفاً اداء دین یعتبر من المعونه و این ربحی که با آن اداء کردیم دین را تخمیص نمی شود، مانند این که ما ابتداء سال بدهکار شدیم، فرض کنید به خاطر معونه زندگی، آخر سال هنوز سال خمسی ما نرسیده، ربحی به دست آوردیم و اداء دین کردیم، این قطعا خمس ندارد. اما اگر ما دینمان مربوط به سالهای گذشته باشد، تارتا در سالهای گذشته متمکن از اداء دین نبودیم، دو سال پیش قرض کردیم بدهکار شدیم اما تا امروز متمکن از اداء دین نبودیم، امسال خدا لطف کرد ربحی به دست آوردیم و آن را صرف کردیم در اداء دین سابق، باز این اداء دین معونه می شود و خمس ندارد. اما یک فرض مشکله و اون اینه که از سالهای قبل بدهکار شدیم و متمکن بودیم از اداء دین اما ادا نکردیم تا به امسال. مثلا ما در سال گذشته بدهکار شدیم، ممکن است به خاطر معونه زندگی بدهکار شدیم، ممکن است دین قهری پیدا کردیم، تصادف کردیم و زامن زیان و ضرری شدیم که بر ماشین مردم وارد کردیم، می توانستیم ادا بکنیم دین را اما نکردیم تا امسال. امسال می خواهیم ادا دین بکنیم. صاحب عروه فرموده است که احتیاطاً خمس این ربح را بپردازید بعد ادا دین بکنید، به جرم اینکه شما دینتان مربوط به سالهای گذشته و متمکن از ادا دین هم در سالهای گذشته بودید و ادا نکردید. جور آن این است که با ربح امسال که ادا می کنید ربح مخمس باشد، خمس این ربح را بدهید و بعدن ادا دین بکنید. عمده بزرگان که حاشیه زدند بر عروه گفتن این تفصیل وجه نداره، باید صاحب عروه می گفت اداء الدین من المعونه مطلقا. چه فرق می کنه که دین مربوط باشد به امسال یا پارسال؟ دین پارسال هم چه فرق می کند؟ من متمکن از اداء او در سال گذشته بودم یا نبودم؟ مثل این میمونه که یک شخصی از پارسال بیمار شده اما نرفت خود را معالجه کنه، امسال رفت معالجه کرد. خب هزینه معالجه جزء معونه زندگی است، ولو منشأ آن بیماری مربوط به سال گذشته باشه. آیا دیدید کسی تفصیل بده بگه این بیماری اگر در سال گذشته بود و در سال گذشته می توانستی خود را معالجه کنی و نکردی، بنابر احتیاط واجب امسال اول خمس ربحت رو بده بعد برو معالجه بکن خودت رو؟ همچون حرفی رو تا حالا شما شنیدی؟ اگر هم کسی همچون حرفی بزنه شما قبول میکنید؟ معلوم هست که نه. معونت العلاج جزء معونه زندگی است، مخارج علاج جزء معونه زندگی است. منشأ و سبب علاج مرض امسال باشد یا مرض پارسال، متمکن بودید از علاج آن در پارسال یا نبودید، فرق میکنه. مرحوم آقای خویی فرموده منشأ این فرمایش صاحب عروه اینه که فکر میکنه وجوب اداء دین عند تمکن پارسال گریبانگیر این مکلف بوده است، در جایی که متمکن باشد از اداء دین در پارسال، متمکن بود از اداء دین، واجب بود اداء کند دین را. شبهه صاحب عروه این است که نفت وجوب اداء دین منشأ بشود که اداء این دین بشه معونه پارسال، چون فرض این است که پارسال بدهکار شد و همون پارسال هم متمکن بود از اداء دین. نفس وجوب اداء دین منشأ بشود که معونه بشود، ولو این شب اسیان بکند و اداء دین نکند. شبیه اون احتیاطی که در بحث وجوب حج بر کسی که متمکن از حج بود ولیکن اتیان کرد، که صاحب عروه گفت یجب خمسه علی احوات، شبهش این بود که نفس وجوب حج ممکن است منشأ صدق معونه بشود ولو اتیان بکند. این فرمایش های خویی که البته توجیه میخواد بکنه کلام صاحب عروه، به نظر ما توجیه مناسبی نیست. اولا فرض نشده که پارسال واجب بود اداء دین، متمکن بود از اداء دین، اما واجب هم بود، شاید دین مؤجل بود که هنوز اجل آن نرسیده بود. متمکن از ادا هست اما واجب نیست ادا. یا دین حال بود ولیکن دائم راضی بود به تأخیر. در اینجا اداء دین که واجب نیست ولی عبارت صاحب عروه میگیره. ثانیا اگر شبه این بود، خب باید در همون ربح پارسال این بحث را پیش میکشید صاحب عروه، راجع به ربح پارسال می گفت که اذا تمکن من اداء الدین من ربحهی ولیکن لم یؤد دینه ففی وجوب خمس ها در ربح اشکالون. در پارسال که درب داشت می توانست اداء دین بکند ولی نکرد، خب اونجا صاحب عروه اگر می گفت فی وجوب خمس حاضر رب اشکالون، وقت می شد شبیه همون مسئله حج که گفت اذا تمکن من الحج ولم یهج اسیانا ففی وجوب خمس نفقت الحج اشکالون. نه فرق نمی کنه حالا. و اگر بنا بود منشأ شبهه وجوب اداء دین در پارسال باشد، باید می گفت فی تعلق الخمس بالرب فی ما اذا تمکن من اداء الدین به ولم يؤد فی وجوب خمس حاضر رب اشکالون، باید اینجور میگفت. و خود صاحب عروه قبلا نظرش رو داده که اگر اون دین مصروف در معونه سنه باشد می تواند ربح همون سال را که معادل اون دین است خمس ندهد ولو اداء دین هم نکنه. اینو قبلا صاحب عروه گفت، گفت اگر شما ابتداء سال قرض کردید للمعونه و در همون سال ربحی به دست آوردید، اگر بیشتر از اون مقدار دین نباشد
لازم نیست تخمیز کنید اون رب را ولو ادائه نکرده باشید. پس منشأ احتیاط صاحب عروه نمیتونه این مطلب باشه که آی خویی فرموده و یشهد و علا ذالک. یه لحظه دیگه نه حالا اونو بعد بحث میکنیم. و مما یشهد و علا ذالک این که اگر منشأ فر احتیاط صاحب عروه فرمایش های خویی بود، خب باید صاحب عروه میگفت که با اون ربحی که پارسال داشت، با اون ربحی که پارسال داشت و اداء دین نکرد، اگر با اون ربح امسال اداء دین بکند نیاز به تخمیر ندارد. اگر با اون ربح پارسال که به دست آورد متمکن از اداء دین با آن بود ولی ادا نکرد دین را، اگر امسال با همون ربح ادا بکند دین را، دیگه وجهی ندارد احتیاط به تخمیر، چون یا این ربح که از پارسال ماند و با همون امسال ادا دین کردیم، یا این معونه پارساله یا معونه امساله. چی میگه تخمیز کرد؟ این فرض رو باید مطرح میکردن. باید میگفت این رب از پارسال مونده، با همون رب میخوای ادا دین بکنی، او خمس نداره. چرا؟ برای اینکه یا این رب معونه پارسال بوده، اگه نفس وجوب ادا دین کافی است در صفر معونه، یا معونه امساله اگه ادا دین معونه باشه. اینا نشون میده که صاحب عروه این فرمایش های خویی تو ذهنش نیست. به هر حال ما که یک وجهی برای این احتیاط صاحب عروه پیدا نکردیم، مشهور نظرشون برخلاف صاحب عروه اینه که اداء الدین من المعونت مطلقا. مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمس این رو بیان فرموده. یک استثنایی هم میزنه، میگه البته اگر شما با اون مال که قرض کردید چیزی تهیه کردید، چیزی خریدید که بالفعل موجوده، معادل اون دین بالفعل موجوده و مصروف در معونه هم نیست، مثلا شما پارسال 1,000,000 قرض کردید، زمینی خریدید که امسال هم مصروف در معونه نیست، انداختی زمین رو کنار. اگر آمدید 1,000,000 ربح به دست آوردید، ادا کردید بدهی خود را، این اداء الدین لیس من المعونه، چون معادل دین موجود و لیس مصروفا فی المعونه.
اگر شما 1,000,000 وام گرفتید، زمینی خریدید، ولی خدای نکرده زمین مصادره شد، الان میایید 1,000,000 از جور میکنید قرضتون رو بدید، معادل این دین تالفه. اینجا اداء دین معونه، یعنی بالاخره میخواهید این قرضتون رو بدید یا ندید. آدم متدین ادا میکنه دینش رو، اداء دین معونه. فرض اینه معادل دین هم که موجود نیست. اگر معادل دین موجود بود، یعنی اون زمین موجود بود و مصروف در معونه هم نبود، شما این اداء دینتان را جزء معونه ندانید. وقتی 1,000,000 ادا کردید، فرمایش مرحوم شیخ اینه که اون زمین بعد از اداء دین شما میشه فائده. مرحوم آقای حکیم هم این مطلب رو تأیید کرده، آقای خویی هم در این مسئله این مطلب رو تأیید میکنه. نه، یک وقت شما اون 1,000,000 را تخمیت میکنید، یعنی اون 1,000,000 مخمت هست، 1,000,000 مخمت رو میرید باش ادا میکنید دین را، هیچ مشکلی نیست. ولی اگر نه، 1,000,000 ربح سند تخمیس نکرده رفتید سریع دادید به طلبکار. مرحوم شیخ انصاری میفرماد یک کلاهی سرتون رفته، زبان حال شیخ انصاریه، و اون اینه که بهتون میگن خمس این زمین به گردن شما اومد، چه بسا زمین که 1,000,000 خریدید شده 10,000,000. اگر خمس اون 1,000,000 را که اداء دین کردید میپرداختید راحت بودید، چون به قصد تجارت این زمین رو نخریدید، خریدید کنار بگذارید برای آینده خودتان. اما اشتباهتون این بود که این 1,000,000 تومان را تخمیس نکرده رفتید باش اداء دین کردید. تا اداء دین کردید، خمس منتقل شد به اون زمین، زمین شد فائده. اگر با 1,000,000 مخمس اداء دین می کردید، هیچ، اون زمین فائده جدیده که نبود، ارتفاع قیمتش هم به قصد تجارت نبود، مشکلی پیدا نمی شد. اما شما 1,000,000 را که ربح هست تخمیس نکرده رفتید ادا کردید دینتان را، تا ادا دین کردید این زمین شد در طول اون 1,000,000 تومان فائده. تا حالا 1,000,000 فائده بود، حالا که انه معاوضه شد، این زمین شد فائده در طول آن فائده سابقه. یک میلیون برای اینکه درآمد سال بود، حقوق به قول ایشون گرفت 1,000,000 اصلا فائده بود. نظر مرحوم شیخ انصاری یعنی دو تا فائده در عرض همه، بابا دیگه دو تا فائده در عرض هم که نیست. یعنی فرض کنید حالا اگر اون زمین همون 1,000,000 بیموند،
خب
ارتفاع قیمت زمین فائده نیست، ارتفاع قیمت زمین به قصد تجارت نبود ولذا او فائده نیست. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آی حکیم و آی سیستانی نظرشون اینه، میگن این 1,000,000 را اگر از ربح غیر محمد ادا کردی کأنه این 1,000,000 رو دادی و الان زمین رو به عنوان فائده به دست آوردی، ولو ارتفاع قیمت ندارد. خب اون باید خمس اون زمین رو بده، خمس اون زمین به قیمت روز. این 1,000,000 تومان ربح شما صرف در معونه نشد، این فائده بود، این کجا رفت؟ خب این رفت در درون اون زمین و اون اقتصاد خدمتتون که زمین شد فائده. زمین که شد فائده باید خمس آن را به قیمت روز که چه بسا قیمت روزش 10 برابر شده است باید پرداخت کنیم. مرحوم آی خویی در این مسئله از عروه ظاهر کلامش اینه که موافق شیخ انصاری هست و موافق آی حکیم هست، اما در منهاج الصالحین از بیان ایشان استفاده میشه تفصیل بین این که قرض خودتان را در رابطه با این زمین در سنت و شراء در همون سال خرید زمین پرداخت کنید. در اینجا بعید نیست که منتقل بشه خمس به زمین، اما در منهاج الصالحین می‌فرماید که اگر امسال زمین را خریدید، مثالی که ایشان می‌زند این است که نسیه خریدید. فهمه می‌کنه چه شما نسیه بخرید زمین را چه با وام با مال مقترض بخرید. امسال نسیه یا به مال مقترض این زمین را خریدید 1,000,000، ثم وفیت الدین فی سنت ثانیه. آی خویی در منهاج الصالحین فرموده است این به معنای آن است که اداء دین کردید با ربح غیر محمد، یعنی این 1,000,000 را که در سال دوم دادید و اداء دین کردید صرف در معونه نشده، اما خمس به زمین منتقل نمیشه، خمس منتقل میشه به ذمه مبارک شما. 200,000 تومان خمس این 1,000,000 است، قیمت زمین شده 10 برابر یا نه مهم نیست، مهم اینه که شما اون 1,000,000 رب را صرف در معونه نکردید، معاوضه که نبود، بین اون 1,000,000 اداء دین با این زمین. این زمین رو 1 سال پیش خریدید، تموم شد، حالا بدهکارید. اداء دین معاوضه نیست بین این 1,000,000 که اداء دین می کنید و این زمین. حتی در نسیه ایشون می فرماید معاوضه نیست، فقط شما 1,000,000 رو که اداء دین می کنید صرف در معونه نکردید، اطلاق کردید آن را در راه اداء دین، باید خمس آن را بدهید، خمس آن به ذمه شما منتقل می شود. نسیه خریده یا با مال مقترض؟ هر اینه نداد تا سال گذشت، سال دوم آمد 1,000,000 رب کرد، در پاکت گذاشت، رفت به بایع زمین گفت آقا ببخشید 1 سال پیش ما 1 زمینی از شما خریدیم 1,000,000، همچو بایعی اگر پیدا کردی عهد سلام ما رو بهش برسون. خب عرض کرد خدمتتون که 1,000,000 رو به او داد، اونم گفت خدا برکت بده. الان زمین شده 10,000,000. آقای خوی میگه خمس اون 1,000,000 رو بده. چرا؟ برای اینکه اون 1,000,000 صرف شد در غیر معونه، معاوضه نشد بین اون 1,000,000 که الان دادی با اون زمین. پارسال زمین خریدی نسیه،
یه نوع واسطه معاوضه میده.
حالا اجازه بدی؟ بله؟
آخر سال
باید زمین حساب کنی. مرحوم آقای خوی میگه نه، آخر امسال هم حساب نکنی، 10 سال دیگه هم حساب کنی، فقط خمس همون 1,000,000 در ذمه شما هست. این چیزیست که در منهاج الصالحین داره و تغییر داده عبارت مرحوم آقای حکیم را، چون مرحوم آقای حکیم میفرمود اگر اون 1,000,000 مخمس نباشد ینتقل الخمس الال این مشترات. آقای خویی فرمود قیله به این مطلب ولیکن نظاهر انهو یکفی خمس و نفس الثمن الذی وفا به الدین. خب ولو ظاهر عبارت آقای خویی در این شرح عروه در رابطه با مسئله 71 اینه که کلام آقای حکیم رو میپذیره. یه مطلبی هم آقای خویی داره تو شرح عروه، اینم مطلب جالبیه. میگه اگر در شرح عروه داره، میگه اگر این زمین رو قبل از این که اداء دین بکنی، قبل از این که 1,000,000 رو بگذاری تو پاکت بدی به بایع، این زمین رو سوال کردی، گفتن آه این زمین که تو پارسال خریدی 1,000,000 شده 10,000,000، شما گفتی عجب ای دل غافل، ما هنوز همون پول زمین رو به بایع ندادی. آی خویی فرموده که پس سال گذشت بر این زمین، 1 سال گذشت از خرید این زمین، این زمین که 1,000,000 بود شد 10,000,000، خمس 9,000,000 رو باید بدی. آقا جناب آقای خویی من اعداد تجاره نکرده بودم. آقای خویی میفرماید میدونم اما عرفاً تو 9,000,000 سود کردی. چرا؟ برای اینکه حساب کن، بستانکار از جواب خدمتون که بدهکار دفتر بیاد حساب کن، 1,000,000 بدهکاری، زمینی داری که 10,000,000 ارزش داره، زمین 10,000,000 داری، 1,000,000 هم بدهکاری، کس رو انکسار بکنی که هم میشه 9,000,000. این رو هم آقای خویی در شرح عروه داره. خب که البته مطلب درستی نیست، ما این قسمت رو کامل بکنیم بعد وارد اصل بحث بشیم. به نظر ما این مطلب آقای خویی عرفی نیست. ارتفاع قیمت این زمین فائده نیست، چون معدل تجارت نیست، نیروی خود زمین. جناب آقای خویی تا پول زمین را ندهم عرفاً این زمین فائده نیست. هیچ کس نمیگه آقا وقتی که 1,000,000 رفتم، یعنی رفتم یک زمین نسیه خریدم به 1,000,000، هیچ عرفی نمیگه تو سود کردی. ارتفاع قیمت چون معدل تجاره نیست، فرزین خدارخوی رو موضوع فائده مستقله نمیدونه. ولذا خوی گفت اگر با پول محمد رفتم زمین خریدم 1,000,000 به قصد تجارت نبود، زمین بشه 100,000,000، اما عرف به من نمیگه تو فائده بردی. نظر آقای خویی این بود و ما هم گفتیم این نظر با یک تعمیقی که ما عرض کردیم نظر درستی است. یعنی موضوع خود تحصیل مال زائد است و عرفاً من تحصیل مال زائد نکردم، ولذا ارتفاع قیمت در غیر اعداد التجاره خمس ندارد. میمونه خود زمین. جناب آقای خوی خود زمین که با پول نسیه خریدم، با پول وام خریدم، عرفاً این خرید این زمین فایده ربه؟ چی عرف اینو رب و فایده میدونه؟ بله، یه وقت زمین تعاونی میخرم و ارزان تر از قیمت بازار، اون درست نسیه هم بخرم، یعنی خود دولت به کارمندش یک زمین میده که نرخش در بازار 20,000,000 به 1,000,000، اونم میگه به صورت اقساط دراز مدت پرداخت کنی. بله اونو ما قبول داریم، چون این مشکل ارتفاع قیمت نیست. از اول من مالک شدم یک زمین 20,000,000 را که 19,000,000 آن حالت تبرع و مجان دارد. فقط بله بله، یا به تعبیر ایشان جنس کوپنی هم اگر باشه اونم همینه. من از اول مالک شدم این زمین را که 19,000,000 آن، زمین 20,000,000 میارده، 19,000,000 آن مثل هبه، فقط 1,000,000 آن را من بدهکارم. بیع محاباتیه دیگه، اونجا رو ما قبول داریم. اونجا حتی اگر به قصد تجارت هم نباشد، آخر سال باید خمس این قیمت مازاد را پرداخت کنه. این یه بحث دیگه است. اصلا حتی به نظر حضرت امام هم خمس داره، چون ربح مکاسبه، از ارباح مکاسبه دیگه. 1,000,000 دادی جنس 20,000,000 گرفتی، ربح مکاسب دیگه، از این بهتر. اما در جایی که موقع خرید این زمین همین 1,000,000 می‌ارزید،
من هم نسیه خریدم. جناب آقای خویی این زمین فائده است؟ نه. ارتفاع قیمتش هم که شما خودتون گفتید فائده نیست. پس چه وقتی داره که میگید خمس این رو بده؟ اون که دیگه معونه میشه. کجا رو میگی؟ چرا شما یه فرضی میکنید که معونه بشه؟ حالا اگر بشه نه فرض کنید اصلا، فرض اینه که این زمینی که دولت به این کارمند داده خارج از معونه باشه. خب معلوم اگر معونه باشه که یه میلیارد هم بیارزه، وقتی معونه باشه خمس نداره دیگه، ما اون دیگه به وضوحش ما واگذار کردیم. میمونه این مطلب مرحوم آقای خویی، اینم که در منهاج فرمود برخلاف ظاهر شرح عروه، برخلاف نظر مرحوم شیخ و مرحوم آقای حکیم که عرض کردیم آقای سیستانی هم موافق اونهاست، انصاف اینه که حق با این بزرگان مثل مرحوم شیخ و مرحوم آقای حکیم و آقای سیستانی هست. وقتی که شما آمدید 1,000,000 بدهی این زمین را، چون این زمین را خریدید 1,000,000 نسیه، آمدید 1,000,000 جور کردید بدهیتون رو دادید، معاوضه ما قبول داریم نیست، اما در صدق فائده معاوضه معتبر نیست. معاوضه معتبر نیست، طولیت عرفیه کافیه. مثال ذالک، یه آقایی به ما میگه اگه تو به من یک کتاب مکاسب هدیه بکنی، من به تو یک دوره کتاب بیع امام رو هدیه میکنم. خب همینجوری هدیه نمیکنم. ما رفتیم یک کتاب مکاسب از بازار خریدیم، فرض کنید 5,000 تومان، آمدیم گفتیم آقا بفرم، هبه مشروط هست دیگه، ما یا هبه بالاخره مشروطه هم نباشه، بالاخره هبه غیر مشروطه هم باشه، فرض اینه تا من کتاب مکاسب به او هدیه نکنم، او کتاب به امام رو به من هدیه نمی کنه. ما این کتاب مکاسب رو به او هدیه کردیم، او هم سریع یک دوره کتاب امام رو به ما هدیه کرد. عرفاً فرض اینه معونه ما هم نیست، امسال نیاز نداریم به بحث به کتاب البی، عرفاً چه مقدار از این کتاب البی فایده است؟ بلا اشکال عرف کسر و انکسار میکنه، میگه 5,000 تومان پول دادم مکاتب خریدم، خب کتاب بی امام 20,000 تومان میارزه، 15,000 تومانش ربحه، ولی دیگه 5,000 تومان معادل کتاب مکاسب ربح نیست. آقا معاوضه نبود؟ خب نباش. معیار طولیت عرفیت بین دو مال، که اگر مال اول را ندهم مال دوم رب نمی شود. مانحنفی هم از این قبیله، اگر من این 1,000,000 وام رو که گرفتم ادا نکنم، خب عرفاً اون زمین رب نمی شود. من مثال روشنتری براتون بزنم، اگر همین زمین را که من 1,000,000 خریدم نسیه، باید بیاد بگه ابرعت و ذمتک، ابرعت و ذمتک، چقدر باید خمس بدم؟ هیچی. حالا اگه اینجور باشه هر کی به ما طبه کرد میگه دست نگه دار، دست نگه دار، بیچارم میخوای بکنی. آیون میگن که هبه خمس داره، میگه خب چه کار کنم؟ میگیم به ما بفروش نسیه، بعدم که فروختی نسیه بگو عبرت و ذمتک. اجازه بدید شما بابا اصلا بابا نسیه که از وام واضح تره.
نسیه
تو واضحه
خود
وام نسانده طولیت نسانده. ابنش یا آقای فرض کنید میخواد به ما یک چیزی رو هبه کنه، میگیم به ما یک پولی قرض بده، یک پولی قرض بده، ما ازت این مال گران قیمت را بخریم. خب سمن از تو قرض گرفته شده، بعدن هم ابرا کن ذمه ما رو. آیا به این عرف بدبخت که به زبان این عرف هر چی میخواییم میگیم بگی آقا این آقا هیچ سود نکرده؟ هیچ سود نکرده چون هیچی ادا دین نکرده که اون مالم که فرض اینه که ربح مستقل نیست. آقای خویی ملتزم میشه که این آقا که ابرا شد ذمه او در خریدن این زمین نسیتا یا به مال مقترض، بعد اون طلبکار ابرا کرد ذمه این مشتری را، آقای خویی ملتزم میشه که اصلا این خمس نداره. بعید است که مرحوم آقای خویی به این ملتزم بشه و این قرینه بر این است که عرف همین عین مشترات را فائده میدونه و لذا حق با مرحوم شیخ و مرحوم آقای حکیم هست. اگر با ربح غیر محمد ادا بکنید دین را، خمس منتقل میشه و اون عین مشترات و باید گرون خمس بدید. درنگی بکن، اول خمس این مال رو بده بعد ادا کن دین را با او. کلام در بقیه مسائل انشاءالله پس فردا.